کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
ساعت 12 رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ اعلام میکنیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی، از آنی همه من، من نیست شدم در تو، از آنم همه تو. با نام و یاد خدا سخن رو آغاز می کنیم و با درود به همه شما همراهان گرامی، فرهیختگان ارجمند و علاقمندان برنامه دولت بیدار. با افتخار بار دیگر همراه شما هستیم تا گشت و گذاری کنیم در غزلیات شورانگیز حافظ شیرازی. در این راه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، یار و همراه ما هستند که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و بر ملت عزیز ایران، ملت پایدار در کار نوشتن و خواندن، ملت غزل، ملت قصیده، ملت عاشقانه های ناب. سلام و درود دارم.
خب در این نوبت هم غزلی انتخاب شده با مطلع مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. در خدمتون هستیم با نکاتی که باید در این غزل بهش توجه
میکنم. ما زمانی میتوانیم به اهدافمون برسیم که تمرکز وافی و کافی بر روی هدف داشته باشیم و توجهمون رو از غیر کاملا حذف کنیم و به آنی که مد نظرمون هست بپردازیم. یعنی کل دنیا در نظرمون هیچ است وقتی که به سوی مقصد، به سوی مطلوب داریم میرویم. امروز درباره این نکته صحبت خواهم کرد. خیلی کوتاه عرض کردم، غزل رو بشنویم بعد انشالله بیان و مفصل
بله. دوستان عزیز هم میتونن کتاب حافظ رو آماده کنن که با شنیدن غزل انشالله در ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر ضیایی رو با هم بشنویم. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست. غزل این نوبت دولت بیدار تقدیمتون شد. همراه هستیم با استاد وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که قراره پای صحبت‌های ایشون بنشینیم و نظری تازه و دوباره بیاندازیم بر این غزلی که شاید بارها و بارها شنیدیم و خودمون هم خوانده‌ایم. آقای دکتر خدمتون هستیم، بفرمایید که چه نکاتی مورد توجه.
ممنونم از شما. واقعیتش اینه که هر یک از ابیات حافظ برای خودش دنیای کاملیه و هر یک از این ابیات به صورت مستقل معنا و جهان ایدئولوژیک کاملی دارند. گاه من یک بیت یا دو بیتشو که میگم، بقیه ابیات اگر بخوام جمع کنم خودش یک برنامه یک ساعته درسته. خواهد بود. اما حیفم هم میاد بعضی از نکاتی رو که در غزل هست عنوان نکنم. مثلا اونجایی که میگه کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشوی باد پرست، اشاره به اون قضیه حضرت سلیمان و مور داره که به هر حال میگه اون نظری که خداوند بر آن مور داشت سلیمان رو به تعجب وامی‌داره. اون به هر حال این تلمیحات. اما این که میفرماید از رحمت خداوند دور مباش، که به هر حال چه گناهت به اندازه کوه‌ها باشه، چه اندازه به هر حال یک کمترین باشه، خداوند در رحمتش را گشاده است. یک نکته انگیزشی خیلی قشنگی داره. یک جمله بود نوشته بود که تو و خداوند با هم لشکری را میسازید که هیچ قدرتی نمیتونه در مقابلش بیسته. این که ما میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، خداوند رو به عنوان تکیگاه خودمون قرار میدیم، انگار که ما به خداوند تشکیل یک لشکر میدهیم و این لشکر لشکریه که هیچکی نمیتونه جلوش وایسته. این اشاره به اونه که در رحمت پروردگار زمانی که روی شما گشاده میشود دیگه به چند و چون و اندازه و چه جوری کاری نداره. اتفاقی که قراره بیفته خواهد افتاد، به اون خبر خوشی که قراره باشه به هر طریق ممکن که شما فکر نمی کنید بر شما ساری و جاری خواهد بود. اما من حرفم روی این بیت خواهد بود که من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هر چکست. ببینید ما زمانی که می خواهیم دنیا رو ستلاقه کنیم، زمانی است که می‌خوایم تمرکز کنیم روی یک احوالی، تمرکز کنیم روی هدفی، و تمرکز کردن روی یک هدف شرایط و آنات خودش رو داره. من اینجا تقریبا 12-13 مورد نوشتم که چگونه می‌شود روی یک این چهار تکبیر زدن چگونه است، چگونه موارد دیگه‌ای رو که باعث عدم تمرکز ما می‌شوند کنار بگذاریم و تمرکز کنیم به صورت کامل روی هدفمون. یکی از اون مسائل اینه که حتما اهدافتون رو با معیارهایی از قبیل قابل اندازه‌گیری بودن، قابل دست رسی بودند، مرتبط بودند و در یک محدوده زمانی بودند ثبت و ضبطشون کنیم. مثلا از خدا پول میخوایم یا میخوایم روی پول سرمایه گذاری کنیم، نگیم من پول میخوام، بگیم من مثلا 20,000 تومان پول میخوام، 30,000 تومان پول میخوام. مقدار پول برای ما خیلی مهمه، چون باید اون مقدار پول در ذهن ما تعریف بشود تا بتونیم اون رو به دست بیاریم. تو دستیافتنی باشه، من 4,000,000,000 تومان تا فردا میخوام. خب این عملا امکانش نیست. پس هدفی رو که ما در نظر میگیریم و میخوایم که بهش برسیم و به خاطر اون همه دنیا رو ستلقه میکنیم که بشینیم و باش برای برنامه ریزی کنیم، این برنامه باید حتما دستیافتنی باشه. امکان عقلی به دست آوردن اون هدف حداقل در این فرجه زمانی. خب شاید مثلا شما بگی من 4,000,000,000 تومان میخوام، ولی بگی مثلا من در عرض 30 سال این اتفاق میخوام مثلا برای بیفته، ولی اون قابل دسترسیه. اما اون بحث زمان بندی و بحث این دستیافتنی بودن کنار هم. مرتبط باشه به خودم. مثلا من مثلا سخنران انگیزشی ام، میگم من مثلا میخوام قواس مثلا اقیانوس آرام بشم، حالا بیا پیدا کن اقیانوس آرامش رو، بیا قواس یاد بگیر، بعد مثلا زیرابی رفتن هم یاد بگیر. با من مرتبط نیست این هدفی که حالا چه نتیجه ای داره که حالا مثلا ادبیات چی بخواد زیرابی بره میخواد چی بشه. خب منظورم اینه که خانم مرتبط بودن هدفم از یه طرفی، حالا این یه بخش ماجراست، من میخوام یعنی تمرکز کنم روی یک هدفی، این نکات رو درباره هدف باید در نظر بگیرم. حتما اون هدفی رو که در نظر گرفتیم به خاطر اینکه تمرکز کنیم، به خاطر اینکه اهداف دیگر مزاحم نشوند، به خاطر اینکه به قول حضرت حافظ از اون چشمه عشق دیگه وضو گرفتیم. آدم وقتی که وضو میگیره میخواد تمرکز کنه روی نماز خوندنش،
بله،
میخواد فکر و ذهن و حتی اعمالش رو بر آداب مشخص تکرار شونده ای، خیلی مهمه ها، آداب مشخص تکرار شونده ای با تمرکز کامل. ببین نماز خوندن اینه دیگه، تکرار یک تعداد آداب با تمرکز کامله. خب ما در هدف گذاری هم همونه، یعنی یک تعداد اعمال تکرار شونده که باید به عادت تبدیل بشه.
من
عادت از صبح از خواب بیدار شدن، نمیدونم عادت، حالا من عادت ها رو بگم، عادتی که بنویسید اهدافتون رو و در معرض دیدتون قرار بگیرید. اهدافمون انقدر بزرگ هست که دیگه این نمیتونیم بکشیمشون. اهداف رو عادت نمیکنیم که به قسمت های کوچک تقسیم بندی کنیم. من میخوام برم مثلا یک اتفاق بزرگی رو رقم بزنم، من دلم میخواد مثلا در یک ارکستر سمفونیک رهبر ارکستر باشم. اینکه اهدافمون رو تقسیم کنیم به قسمت های کوچیک، بگم من امروز این تعداد یا این چند قدم رو درباره این هدفی رو که میخوام بردارم تقسیم بندی
در واقع هر
باشم.
سفر 1,000 کیلومتری با اولین
قدم شروع میشود. کسی که میخواد 4 تکبیر بزنه یک سر به هر چی که هست، بعد یاد بگیر که هر روز یه قسمتی از زندگیش رو اختصاص، البته یه قسمت هم نه، همه زندگیش رو، چون تمرکزه، چون تکراره، روی اون هدفی رو که هست باید بهرحال عملیاتی کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا نکات خیلی خیلی مهمی رو فرمودید که برای انجام هر کاری که برای وجود خود ما، برای خود ما اهمیت داره، اگر این نکات رعایت بشن ما فردی موفق خواهیم بود، هم در دید خودمون و هم از نگاه دیگران، که بسیار هم جای تشکر داره از شما که در این فرصت و زمان محدود و اندک سعی میکنید بهترین نکات رو از این غزلهای بسیار شیرین و شورانگیز انتخاب کنید و برای ما بازگو کنید. بسیار سپاسگزارم از شما. انشالله در برنامه آینده باز هم با نگاهی تازه به غزلیات حافظ همراه شما خواهیم بود. تا آن هنگام بدرود.
اینجا رادیو فرهنگ. از علاقمندان به برنامه‌های نمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
چکامه، نویسنده بهرام اکبری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، محمد رضا علی، سیما خوشچشم، مجید حمزه، ناهید مسلمی. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: شهناز دهکردی. قسمت اول.
الو، سلام آقا وحید.
سلام از بنده است خانم. چه عجب، هیچ معلوم از شما کجای خانم شکامه؟ جواب پیامک و تلفنای ما هم که نمیدی.
آخ،
مثل که ما رو پاک فراموش کردی.
تو رو خدا ببخشی، سر جلسه امتحان بودم، نمیشد تلفن جواب بدم.
حالا من که نمیفهمم آخه این جلسه امتحان مهمه یا نگرانی آقا وحید؟
خب نگرانی آقا وحید، من که عذرخواهی کردم. ناراحت نباشین دیگه. آشتی آشتی، بخند آقا وحید.
خب قبول آشتی.
خب حالا برنامه چیه؟
گم نظرت با یه نهار مفصل چیه؟ تو یه رستوران شیک و لکچری.
عالی.
خیلی خب، بس تا من ماشین از پارکینگ دانشکده در بیارم، شما خودتونو برسونین جلوی در دانشکده خانم.
چشم، من تا چند دقیقه دیگه اونجا.
منتظرم.
فعلا خدافظ.
خدافظ.
شکرت، بالاخره وقت شانس منم رسید. بهتر عجله کنم تا دیر.
چکامه، چکامه، صبر کن. چه خبره تو دختر؟
الان وقت اومدن تو
کجا با این عجله صبر کنی؟ یه دقیقه
نه از کنه بعدش میاد در اون ناشم سبز میشه.
داری کجا میری با این عجله؟ نفسم گرفت. ای بابا.
بله لیلا خانم، امرتون رو بفرمایی.
میشه اینقدرتون را نری؟
میشه شما فعلا مزاحم نشی، کار واجب دارم.
وا چکامه، تو چه شده دختر؟ منم لیلا، بعدشم این چه طرز حرف زدنه؟ اونم با بهترین دوست.
واقعا ببخشید بهترین دوستم. حالا میشه بفرمایید چی کارم بریم؟ من عجله دارم لیلا.
اولین نفری بودی که جلسه امتحانو ترک کرد.
خب
امتحان چطور بود؟
خوب بود، عالی بود.
وای برای من که خیلی سخت بود.
پس باید بیشتر تلاش کنی دیگه.
میگم که سوال 3 رو چطور جواب دادی؟ از کدوم فرم رفتی؟
وش الان حضور ذهن ندارم.
سوال 2 رو چی؟
اونم مثل سوال 3.
جبر و آمار چطور نوشتی؟
ای لیلا،
بله.
تمومش میکنی یا نه؟ دیگه داری حوصله‌ام سر میبری یا؟
وا چکامه؟ تو حالت خوبه؟
اگه شما بذاری بله خوبم.
خب من فقط چند تا سوال کردم ازت.
سوال نبود، همش کنایه بود. تو فیه نگفته من رفتم فرستاد و برگشتم.
خیلی خب باشه، رک میگم، من نگرانتم.
ممنونم دوست عزیزم، ولی نگرانیت بیمورده. بهتره نگران خودت باشی. به درس و دانشگاه برس دوست عزیزم.
من برگه امتحان تو دیدم.
تو داری جاسوسی منو میکنی ها؟
امروز برگه رو خالی تحویل دادی.
گفتم که عجله دارم، الانم بهتر دست از سرم برداری.
ما سالاس با هم دیگه دوستیم، درسته؟
خب که چی؟
از بچگی توی یه محل بودیم و با هم بزرگ شدیم.
حرف آخر تو زنی.
خیلی خب باشه، الان 5 ماهی میشه که اصلا هم به فکر درس و دانشگاه نیستی. ترم قبلم که مشروط شدی، این ترمم که این مدلی برگه سفید تحویل میدی. اما حرف آخرم، وحید اسکندری آدم درستی نیست. به خودت بیا چکام.
سب کن ببینم، تو موضوع وحید اسکندری از کجا میدونی؟
سرتو اینه کپ کردی تو برف، از همه چی و همه جا بیخبر.
از چی بیخبرم؟
کل دانشکده با خبرن، همه میدونن بین شما دو نفر یه چیزایی هست.
وحید قراره بیاد خواستگاری. تمام حرفم همینه.
تو چقدر از این پسر میدونی؟
به اندازه که باید میدونم.
یعنی میدونی که وحید اسکندری اعتیاد به مواد مخدر داره؟
وحید تو دانشکده دشمن زیاد داره، براش حرف درست کردن.
ولی خودم دیدم که داشت سیگار دود میکرد.
مگه بابای خودت سیگار نمیکشه؟
چه ربطی داره؟
بابات معتاد به مواد مخدره؟
خب نه، اما پدر...
اما نداریم دیگه. بله خودم هم دیدم وحید سیگار میکشه. در موردش باشم حرف زدم، قرار شده کمش کنه.
چکامه، وحید کسی نیست که تو رو خوشبخت کنه.
تو هم مثل بقیه بچه های دانشکده به رابطه من و وحید حسودیت میشه.
چکامه این حرف رو نزن.
چرا دیگه؟ دقیقا همینه، چون چشم دیدن وضعیت مالی وحید رو ندارین، فقط حسودی میکنیم.
تو بیشندر قاس پول و ماشین آنچنانی وحید میگی وضعیت خوب مالی؟ زندگی که فقط پول نیست. تو نمیتونی با این پسر کنار بیای، چرا میخوای خودتو فریب بدی؟
وقتی هنوز هیچ زندگی یا باش تجربه نکردم، چرا همچین حکمی برام صادر میکنی؟
ببین، هیچ کسی توی این دانشکده این پسر رو تاییدش نمیکنه. از درسش بگیر تا اخلاق و انضباطش همه افتضاحه. این پسره اهل زندگی سالم نیست، اهل دود و دم و رفیق بازیه.
هرچی که هست برای من خوبه. دیگه خسته شدم از نداری و بیپولی. دلم میخواد بهترین ها رو داشته باشم لیلا. بهترین غذا، بهترین لباس، بهترین خونه، بهترین سفر.
اما این راهش نیست.
دانشکدم راهش نیست.
تو داری اشتباه میکنی.
من اصلا آدم نادونیم. میشه منو با جهلم تنها بذاری دوست عزیزم؟
اگه دلت به حال خودت نمیسوزه، برای پدر و مادر پیرت بسوزه. اونا چه گناهی کردن که همچین دامادی بخواد گیرشون بیاد؟
هر کی تو قبر خودش میذاره. تو که قرار نیست جور منو بکشی و تاوانشو بدی. اگه فقط 1% در رابطه با وحید اشتباه کرده باشم، آخرش خودم باید تقاص پس بدم، نه تو. پس بیشتر از این وقت منو نگیر. اوه وحید اومد، من دیگه باید برم.
یکم به حرفا فکر کن.
من تصمیممو گرفتم، به زودی با وحید ازدواج میکنم، از دانشگاه انصراف میدم. میخوام دنیا رو به شکل تازه تری ببینم.
ولی من
دست دیگه لیلا، بهتر از فکر من بیای بیرون. به درس و دانشگاه فکر کن، بی خیال چکامه باش، بچسب به مدرک کارشناسی و مهندسیت. یه لحظه وحی جان، اومدم.
با همه این حرفا من نمیتونم بی تفاوت باشم. هرچی در مورد وحید میدونم به مادرت میگم.
داری منو تهدید میکنی؟
من فقط نگرانتم.
گوش کن چی میگم لیلا. اگه گند بزنی به رابطه من و وحید، من میدونم با تو. گفته باشم
من کاری که درسته رو انجامش میدم.
پا تو از کفش من بکش بیرون دختر جون، نذار دلخوری بینمون پیش بیاد.
من به مادرت همه چیو میگم.
لعنت به تو، اصلا به جهنم. برو بگو. من نه به حرف تو، نه به حرف اونا، به حرف هیچ کس گوش نمیدم. فقط کار خودم رو میکنم، کار درست. خانوادم از خداشونم باشه که یه همچین داماد پول داری داشته باشن. خداحافظ.
نه، من نمیذارم بهترین دوستم خودش رو بدبخت کنه. سب کن. فکر کرده من همه چیو میگم.
الو سلام خاله فتانه، منم.
عجب خورشتی شده، خیلی خوشمزه شده خانم. دست درد نکنه فتان خانم.
نمشه جونه،
میگم این چکامه کجا؟
تو اتاقشه، داره با تلفن حرف میزنه.
مگه شام خورده؟
میگه اشتها نداره.
اشتها نداره یا موضوع چیز دیگه ایه؟
حالا چی بگم، معلوم نیست دختره چه خیالاتی به سر داره. مدام رویا پردازی میکنه. از وقتی پای این پسره هم دانشگاهش وسط اومده، دخترم از این رو به اون رو شده، دیگه نمیشه باشه یک کلمه حرف زد.
گفتی اسم این پسره چی بود؟
وحید، وحید اسکندری.
دم غروبی اومده بود جلو مکانیکی،
ماشینش ایراد پیدا کرده بود؟
واسه ماشینش نیومده بود، برای امر خیر تشریف آورده بود.
یعنی واسه خواستگاری دخترمون اومده بود؟
بله، با اون ماشین آنچنانیش اومده بود که مثلا نظر منو به خودش جلب کنه.
خب چطور شد نظرتو جلب کرد؟
والا بعید میدونم آبی از این پسره برامون گرم بشه.
چه کمه میگه خانواده پولداری داره.
من که گمون نمی کنم این پسره به درد دومادی خانواده ما بخوره.
تو چیزی ازش دیدی؟
والا چطور بگم، ظاهره همچین موجهی نداره.
بابا جان، آدم ها رو باید با باطنشون قضاوت کرد. به نظر من وحید خیلی هم پسر موجهی.
مطمئن حرف میزنی دخترم؟
مطمئنم، چون میشناسمش، طرف خانواده داره، شخصیت و منش داره.
ولی جلوی من که داشت آدامس میجوید.
حتما منظور بدی که نداشته، لابد از رو عادت بوده، نباید برداشت غلط کرد.
یه پاکت سیگارم که رو داشبورد ماشینش بود
واسه دوستاشه، لابد جا گذاشتن تو ماشینش.
بعد اون وقت از اون پاکت سیگار یه دونم برداشت و جلوی روی من کشید.
وا چه جسارتی.
خب جنایت که نکرده، فقط یه سیگار کشیده دیگه.
انگار اصلا متوجه نیستی بابا، هنوز تق به توقی نخورده جلوی من سیگار آتیش میکنه. خدا میدونه دو فردای دیگه چه آتیشی بسوزونه.
حق با شماست، منتها قراره ترک کنه.
به هر حال بوهای خوبی از این پسره به دماغم نمیخوره.
منم به دلم نیست مادر جان.
چی میخوایم بگین؟
این پسره وصله خانواده ما نیست.
چرا؟ چون وقت صحبت با شما آدم سو دهنش بوده و سیگار گوشه لبش؟
از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز.
گناه من چیه که به خاطر بی پولی پدرم باید تاوان پس بدم و بسوزم؟ چقدر باید تو فقر و نداری بمونم و دم نزنم؟ بابا خسته شدم، میخوام زندگی کنم. چرا شما متوجه نیستین؟
زندگی کن بابا، اما با آدمش، با کسی که اهل باشه، نه هر کسی.
وحید هر کسی نیست، من خوشبخت میکنه.
این پسره اعتیاد داره.
شما از کجا مطمئنی؟
فهمیدنش خیلی برام سخت نیست، از چشاش و مدل حرف زدنش راحت میشه فهمید.
آره منم در مورد تحقیق کردم.
شما تحقیق کردی یا لیلای خبرچین مطلعتون کرده مادر من؟
به هر حال حق با پدرته، وحید اعتیاد به مواد مخدر داره، رفیق بازم هست، از درس و دانشکدم غافله. یه چیز خیلی بدتر، وحید قبلا زن داشته.
همیشه میگین قبلا زن داشته، انگاری قتل و جنایت کرده. خدا رحمتش کنه، همسرش عمرش به دنیا نبوده و فوت شده. آدم زنده باید زندگی کنه دیگه، این حق وحیده.
ولی این پسره حق تو نیست. بهتر از فکر این پسر بیای بیرون بابا جان. به درس و دانشکدت بچسب.
مامان حرف پدرت گوش کن مادر، ما فقط خوبی تو رو میخواییم دخترم.
خوبی من یعنی ازدواج با وحید.
ولی این کار اشتباهه.
تو رو خدا برای یه بارم که شده بزنین خودم برای آیندم تصمیم بگیرم.
بدبخت میشی دختر.
ولی اگه من توی این خونه بمونم بدبخت میشم.
این حرفیه چکمه، با پدرت درست صحبت کن.
اگه بیراه میگم مامان.
معلومه که بیراه میگی، تو فقط داری خودت
بد. چیزی نگو فقط. چیزی نگو. اجازه بده دخترمون حرفاشو بزنه. بگو عزیزم. چی رو دلت سنگینی کرده دختر جان؟
میخوام به رویاهام برسم. من دیگه بزرگ شدم. میخوام خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم، این حق منه.
تو هنوز نمیتونی بدو از خوب تشخیص بدی چکامه، وگرنه متوجه میشدی که هیچ